هفته بعد ما دو ساعته بخونیم احتمالاً چهارشنبه تمام شد. این دوستان موافق نیستن، اجماع نشد. بسم الله الرحمن الرحیم. کردیم دیگه. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. المقصد الثامن فی تعارض الادلة الشرعیه. اینها اجماع میخواد، یعنی میخواد تغییر پیدا کنه یا همچنان حالت. حالا اگر میدونستیم نمیرسیم، میگفتیم این تکش یه ساعت دیگه میخونیم هر کی دوست داره بیاد. اما چون میدونیم در وقت قانونی و طبیعی میرسیم، یک نفر هم مخالف باشه مشکل. نسبت به بحث قبل یک نکته باقی ماند که البته عرضم نکنیم اون نکته رو، خیلی مشکلی نداریم چون در بحث بعدی که وارد خواهیم شد در این جلسه یا جلسه بعد اشاره خواهیم کرد به اون بحث. ولی خب چون کلمه اش در اینجا آمده، من یک اشاره کلی داشته باشم. در بحث تقدم استصحاب بر سایر اصول، علمای علم اصول ظاهرن در این بحثی ندارن که استصحاب، اینو از بفرمان عزیزان، بر اصول عملیه دیگر تقدم داره. اون بحثی که مطرحه در وجه این تقدمه، در ملاک و وجه این تقدم بحث شده. لذا بعضی از اصول این مطرح فرمودن که لا اشکال فی تقدم الاستصحاب على جميع الاصول الشرعیه و العقلیه و انما الكلام فی وجه تقدمه علیها. وجوه تقدم انهایی داره که انشاءالله به عمده این موارد در مقصد ثامن اشاره خواهد شد. گاهی تقدیم از باب تقدیم خاص بر عام، گاهی تقدیم از باب تخصیص است که عرض کردم، گاهی از باب تخصص است، گاهی از باب حکومت است، گاهی از باب ورود است، گاهی تقدیم از باب تقدیم اظهر بر ظاهر است، یا تقدیم نص بر اظهر و نص بر ظاهر است. مواردش رو دوستان قبلا شنیدن، مواردش هم جدیده که خواهد آمد. مؤلف محترم کتاب ما در اینجا یک تعبیری داشتن، فرمودن و ان شئت فسمهی واردن علیها. این معناش اینه که وجه تقدیم استصحاب بر اصول عملی از چه بابیه؟ بله، از باب ورود. استصحاب وارد بر اصول عملی دیگر است. ورود خلاصتا معناش اینه دلیلی موضوع دلیل دیگر را حقیقتا و وجدانا برداره. البته در کنار یک معونه شرعی، یک تعبد شرعی، وقتی که استصحاب جاری میشه در توضیحاتی که عرض کردیم، با جریان استصحاب موضوع اصول عملیه آیا برطرف شد یا نشد؟ بله شد دیگه، جلسه قبل توضیح دادیم. عدم البیان تبدیل شد به بیان، احتمال عقاب تبدیل شد به عدم احتمال عقاب، تساوی طرفین تبدیل شد به موضوع اصول عملیه دیگه، عدم تساوی. حقیقتا موضوع رو برمی داره. البته این حقیقتا و وجدانن که موضوع برداشته می شود به معونه شرعی، یعنی اگر شارع استصحاب را حجت نکند، بفرمایید رفع موضوع نمیشه دیگه، یک دخالت شرعی میخواد در اینجا، دخالت شارع در اینجا لازمه. به همین اعتبار ایشون میفرمایند که استصحاب وارد در اصول عملیه دیگر است. البته اختلافه، معمولا اصول عملی شرعی رو اگر ما در نظر بگیریم و اصول عملی عقلی، آقایان اختلاف بیانی نسبت به این مطلب دارند. مرحوم شیخ در رسائل و مرحوم آخوند در کفایه ظاهراً وجه تقدیم رو مطلقا ورود می دانند، چه در اصول عقلیه و چه در اصول شرعیه. اما مثل مرحوم محقق خویی، ایشون می فرمایند که استصحاب در اصول عقلیه وارده اما نسبت به اصول شرعیه حاکم است، که حالا حکومت رو ورود رو در جای خودش به نظرم در اواخر این جلسه یا اول جلسه بعد انشاءالله وارد خواهیم شد و بحث خواهیم کرد. بذارید این کلمه رو فقط میخواستیم توضیح بدیم که فَإِنْ شِئْتَ فَسَمِّهِ وَارَدًا عَلَيْهَا. این وارد یک بحث اصطلاحی دارد، وجهی از وجوه تقدیم دلیلی بر دلیل دیگر است که مطرح شده. دیگه حالا سوال نفرمایید های جلیدی، ما که هنوز بحث نکردیم، بذارید ورود وارد بشیم. یه جمله گفتم فقط به خاطری که روشن میشه، تو بحث ورود انشالله مطرح میکنیم، خیلی فنی نیست اینجا معطل بشیم. مقصد صامن، مقصد صامن بحث تعارض ادله شرعیه. بحث از تعارض ادله شرعیه و راه‌های علاج تعارض از مهمترین مباحث علم اصوله. شما در کمتر بابی، حتی جزئی تر بگید، در کمتر مسائلی ورود پیدا می‌کنید و در این حال برخورد نمی‌کنید به دو تا دلیل متعارض، دو تا خبر متعارض. بسیاری از فروع فقهی که انسان وارد می شود در اون مقام خبرین متعارضین، دلیلین متعارضین به چشم می خوره، به گونه ای که مجتهد ناچار است از راه های علاجی استفاده کنه برای علاج این تعارض. به همین جهت در پایان مباحث علم اصول شما دو دفتر از مباحث علم اصول رو پشت سر گذاشتید، مباحث الفاظ، مباحث حجج، به اتمام رسید. اما در پایان مباحث حجج این بحث بسیار مهم است که مطرح بشه اگر بین دو حجج تعارض ایجاد شد ما چه کار باید بکنیم. لذا ایشون وارد میشن و این رو به عنوان یک مقصد مستقل به تبع آقایان اصولین دیگر که در خاتمه مباحث اصولین بحث رو قرار میدن مطرح میکنن. البته بعد از این بحث، یک بحثی که طبقه فقهی دارد، بحث اجتهاد و تقلید را بعضی مطرح میکنن، مثل مرحوم آخوند در کفایا و دیگران، خب ایشان نیاوردن، خیلی ضرورتی هم ترحوم بحث در این مقام ندارد. این مطلب اول جایگاه بحث. مطلب دوم تعارض، می فرمایند در لغت به معنای ارائه و عرضه کردن است. در اصطلاح به تنافی دو دلیل میگن تعارض. این تنافی چه علی وجه تناقض باشد چه علی وجه تضاد باشد. تناقض رو دوستان مثال بزنن. بله بله احکامتون حرام است و حرام نیست، یحکم ولا یحکم. اگر متعلق ها واحد باشه با همه جهات، دلیلی بگوید یحرم العصیر العلوی اذا غلا، دلیل دیگر بگوید لا یحرم العصیر العنبی اذا غلا. یجب لا یجب، یحرم لا یحرم، یستحب لا یستحب. تضادش مثل چی؟ میدانید تمام احکام تکلیفیه خمسه نسبت به یک دیگر بله تضاد دارن. دی تضاد دارن یعنی چه؟ یعنی قابل جمع نیستن ولو اینکه قابل رفع هستن. یه دلیل بگوید یحرم، یه دلیل بگوید یستحب، یه دلیل بگوید یکره، یه دلیل بگوید یحرم، نما هم تضاد دارن. دی استحباب و وجوب، حرمت و کراهت، حرمت و استحباب و وجوب و کراهت، همه اینها با یک دیگر محضر شما عرض بکنم که تضاد دارن. البته حالا اباحه جای بحث داره. اصلا ما احکام تکلیفی خمسه داریم یا اربعه داریم، کاری نداریم. این از مطلب دوم. مطلب سوم، تعارض میان دو دلیل به دو گونه هست که دقیق تر باز ما در فضای بعدی توضیح خواهیم داد، ولی خلاصه اش این است که گاهی تعارض با تأمل از بین میره. این تعارض، تعارض در نگاه اول بین دو دلیل با تأمل جمع میشه. اصطلاحا به این تعارض میگن تعارض غیر مستقر. در مقابل گاهی تعارض با تأمل هم از بین نمیره که به این تعارض میگن چی؟ تعارض مستقر. جایی که تعارض با تأمل از بین نمیرود ما دو تا مرحله داریم. در مرحله اول باید بریم سراغ مرجحات باب تعارض. اگر یک ترجیح پیدا کردیم نسبت به یک دلیلی، او رو عکس کنیم، دیگری رو بذاریم کنار، با این حالت تعارض رو از بین ببریم. مرحله دوم این که اگر مرجحی پیدا نشد، مرجحاتی که شریعت به دست ما داده پیدا نشد، طبق روایاتی که ما در باب داریم، قبلا هم مکرر به این روایات اشاره کردیم، حکم چی میشه؟ بله؟ تأخیر. تأخیر. به همین جهت مباحث رو ایشون در چند فصل بیان کردن؟ بله؟ در دو فصل. در دو فصل که فصل تعارض غیر مستقر، فصل تعارض مستقر که مباحثش در زیرش، زیر هر کدام بحث میشه. این مدخل بحث رو من عرض کنم که وارد بحث بشه. فی تعارض الادلت الشرعیه یعد البحث عن تعارض الادلت الشرعیه و کیفیت علاجها من اهم المسائل الاصولیه. بحث از تعارض ادله شرعی و کیفیت علاجش از اهم مباحث اصولی شمرده می شود. و ذلك لانه قل ما يتفق في باب ان لا توجد فيه حجتان متعارضان. ذلك در مقام تعلیل دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه کم اتفاق می افتد در یک بابی که دو حجت متعارض در او یافت نشه. حتی ممکنه بگیم قل ما به چه معناست؟ بله؟ به چه معناست؟ به معنای مغنی فراموش کردن دوستان، به معنای مای نافی است. نمی گفتید قله به معنای مای نافی استعمال میشه در اونی که دو شعری که داشتید، هم در نحو 4 هم در نحو 5؟ چون ما حقیقتا اگر باب در نظر بگیریم، در هیچ بابی نداریم که دو خبر متعارض نداشته باشیم. در همه ابواب بالاخره توی یک بخشی، توی یک قسمتی دو خبر متعارض وجود دارد. مثلا میشه گفت در باب و صلات با این همه فروعاتش ما دو خبر متعارض نداریم، خیلی بعیده. الا نحو لام مناسل المستنبت من علاجهما بالقواعد المذكوره في باب تعارض الادله ولعل تلك الاهميه افردوا له مقصدا. خب به گونه ای این حجتان متعارضان وجود داره که مناس و مفری برای مستنبت از علاج اینها به قواعدی که در باب تعارض ذکر شده است نیست، باید اونها را علاج بکنه. و به همین جهت یک باب مستقل و مقصد مستقلی ما برای این بحث قرار دادیم. لعجل تلک الاهمیت افرد له، یعنی اختصاص دادن به این محضر. شما عرض میکنم بحث تعارض یک مقصدی را. ان التعارض من العارض. حالا ایشون مناسب دونستن از جهت لغوی هم تعارض رو برای شما ترجمه کنن که تعارض از عرض است و هوا فی اللغته به معنی ارائه. ارائه این عرض کردن، خود عرض هم معناش همینه. قال سبحانه و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه ثم عرضهم، یعنی خداوند اونها همه اسماء رو به آدم یاد داد، سپس عرضه کرد این اسماء را به فرشتگان. و اما استراحا فقد عرف به تنافی مدلوله دلیلین. على وجه التناقض كما اذا قال يحرم العصير على النبي قبل التخليق وقال ايضا لا يحرم او التضاد كما اذا قال تستحب صلاة الضحى وقال ايضا تحرم. در اصطلاح تعارض تعریف شده به تنافی مدلول دو دلیل اول ادله دیگه، دو تا مهم نیست، دو تا اقل بشه بر وجه تناقض، مثل اینکه بگه یحرم اسیر انبی قبل التسلیس. قبل التسلیس یعنی چه؟ بله؟ قبل صحاب سلطن دیگه، دو سوم قبل التسلیس، یعنی قبل از اینکه یک سومش باقی بماند. وقال ايضا لا يحرم، خب يحرم ولا يحرم تناقض دیگه، یا تضاد، مثل اینکه بگه تستحب صلاة الضحى و تحرم. خب بین تستحب و تحرم محضر شما عرض بکنم که تضاد وجود داره. ثم ان التعارض بين الدليلين تارة يكون امرا زائرا بالتامل واللازم فيه هو الجمع بين الدليلين. گاهی تعارض به گونه ایه که وقتی تأمل میکنی تعارض از بین میره، پس باید جمع بین دو دلیل بکنیم که هر دو دلیل به قوه خود باقی بماند، دلالاتش رو طوری تفسیر بکنیم که جمع بشه. و اخرى یکون باقیا غیر زائل فالمرجع فیه هو الترجیح اولا ثم التخیر ثانیا فصار ذلك سببا لعقد فصلین يتكفلان لبیان حکم القسمین. فنقول ما دو تا فصل ایجاد میکنیم که محضر شما عرض بکنم که هر دو بحث را متکفل بشند. راهن دوستان مدار عذیت هم درسته؟ من امروز مدار حساب میکنم مثلا تو بحثم مدار شاید توجه ندارم به، ولی امروز این کلاس دیگه خالیه؟ اینو منتقل کردن دوستان به مدرسه؟ دوستان برن اونجا که بحث اونجا ایدو. خب انا به فرمان علیزاده من صلوات می فرستم. در رو دوستان چت کنه میذاره این چت باشه نبسیده نبسیده این ذره باز باشه فقط یه صدا نده خوبش. الفصل الاول فی الجمع بین الدلیلین او التعارض غیر المستقر. قبل از ورود به بحث مناسبه که دوستان برای اینکه مقدمه بحث ایشون روشن بشه با بعض اصطلاحات آشنا بشوند. دسته اول از اصطلاحات تعارض بین دو خبر یا تعارض مستقر است یا تعارض غیر مستقر که اشاره کردن اینجا هم باز توضیح میدن. تعارض مستقر اونجاییست که بین دو دلیل به گونه ای تنافی وجود داشته باشه که به تعبیر ایشان با تأمل برطرف نشه، و این گونه سخن گفتن در اسالیب معروف بین قانون گذاران و علمای علم حقوق رایج نباشه، نادرست تلقی بشود. یعنی اگر این دو دلیل را به عنوان دو دلیل در کتاب قانون ثبت بکنن علمای قانونگذاری و علم حقوق بگن وجود این دو دلیل با هم نادرسته، چون اینها با یکدیگر قابل جمع نیست، به تعبیر قابلیت جمع عرفی نداره. در مقابل تعارض غیر مستقر دیگه روشنه، یعنی تعارضی که بین دو دلیل به گونه ای تنافی وجود داشته باشد که با تأمل برطرف بشه. و این گونه سخن گفتن در اسالیب معروف بین علمای قانونگذاری و علم حقوق رایج باشد، درست باشد، هر دوش هم در یک کتاب قانون اگر نوشته شود مانعی در ثبت این دو مورد در جایگاه واحد علمای علم حقوق نبینند. دومین دسته از اصطلاح جمع عرفی و جمع تبرعی. جمع عرفی جمعی است که اهل قانون و علم حقوق اون رو میپذیرند. البته اهل قانون و علم حقوق هم که ایشون میفرمان در حقیقت همان برگرفته شده از عرف است. دقت میکنید؟ به گونه ای که یکی از دو دلیل قرینه میشه برای تصرف در دیگری، اینو بهش میگن جمع عرفی. در مقابل جمع تبرعی که جمعی است که اهل قانون آن را نمیپذیرند، شاهد و قرینه ای برای این جمع وجود نداره. صرفا به خاطر اینکه ما جمع بکنیم، استحسانا جمع بکنیم، هر دلیل رو حمل بر یک معنایی بکنیم تا اون تضاد و تنافی و تناقض احیانا برطرف بشه. جمع عرفی مقبول است، جمع تبرعی مردود است. خب این دو دست اصطلاح. نکته اول در ذیل این دو دست اصطلاح اینه که آقایان که میفرماین، آقایان اصولی این که میفرماین الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، جمع هرگاه ممکن باشه از طرح بهتره. مرادشون چه جمعیه؟ جمع عرفی. مراد این نیست که جمع برای تبرعی باشد از طرح بهتره. اینه نکته دیگر. این که اگر جمع عرفی در مقام موجود باشد، بر تخییر بین دو دلیل، ترجیح یکی بر دیگری، استفاده از مرجحات و یا تساقط مقدم. لذا ما اول کاری که در تعارض میخواییم انجام میدیم، صورت میدیم، باید بریم سراغ جمع عرفی، یعنی آیا جمع عرفی قابلیت دارد یا ندارد. این یک نکاته ابتدایی و مقدمی بود. باز دوستان عبارت رو عنایت بفرمایند تا ورود پیدا بکنیم به مصادیق. الفصل الاول فی الجمع بین الدلیلین یا تعارض غیر مستقر. اذا کان التعارض بین الخبرین تعارضا غیر مستقر که یزون بالتأمل بحیث لا يعد التكلم بهذا النحو على خلاف الاساليب المعروفه بین المقننین و علماء الحقوق بل كانت دارجا بينهم فيقدم فيه الجمع على التخير او الترجيح او التساقط وهذا هو المراد من قول الاصوليين الجمع مهما امكن اولى من الطرح. اگر تعارض بین دو خبر، تعارض غیر مستقر باشه. تعارض غیر مستقر چه تعارضی است؟ تعارضی است که یزول بالتأمل. دقتی که بکنید از بین میره. مولا چی گفت؟ مولا گفت اکرم العلماء. این طرف گفت لا تکرم العالم الفاسق. تا میگه اکرم العلماء بعد میگه لا تکرم العالم الفاسق. اینجا نگاه اول که انسان میاندازه ممکنه تعارض ببینه. یه جاش وجوب اکرام عالم داره، یه جا حرمت اکرام عالم داره. اما با دقت رفع تعارض میشود، چون اونجا که میگه لا تکرم العالم، کدوم عالم رو میگه؟ عالم فاسق. خب این میشه خاص، اونی که میشود عام حمله عام برخاست میکنیم. میگه مرادش از اکرم العلماء علماء غیر فاسق است، علماء عدول است. این میشه تعارض غیر مستقر، تعارض بدوی است. ده همیشه به این راحتی حل میشه ها. ما ورود داریم، حکومت داریم، تو اونا مثالهای روشن داریم، مثالهای دقیقتر داریم. زائل میشه به تأمل بگونه ای که تکلم به این حالت، این گونه سخن گفتن برخلاف اصالید معروفه بین قانون گذاران و علماء حقوق محسوب نمیشه، بلکه رایج بین علماء قانون گذاریست. پس مقدم میشود در این تعارض جمع بر تخییر یا ترجیح یا تساقط. این جمع بهش میگیم جمع بله عرفی. و هذا هو المراد من قول الاصولین الجمع مهما امکن اولا مند، یعنی همین جمع مراده که جمع عرفی است که میگن از جمع مهما امکن اولا مند، در همین جمع مراده که جمع عرفی است ایشون بعدا اشاره میکنن. و مقصودهم مرادشون از این جمع چه جمعیه؟ هو الجمع المطلوب عند اهل الحقوق و القانون بحيث يعد احد الدليلين قرينة على التصرف في بله آخر. مقصود اینها از این جمع جمعی است که در نزد اهل قانون مطلوب باشه، به گونه‌ای که یکی از دو دلیل قرینه تصرف در دیگری باشه. مثلا تو مثالی که من زدم لا تکرم العالم الفاسق به عنوان خاص قرینه بر چیه؟ تصرف در اکرم العلماء. تصرف کردیم دیگه، تصرف کردیم یعنی جناب چیکار کردیم؟ گفتیم مراد از العلماء، مراد از علماء عدول از علماء، نه فساق از علماء. این تصرفه دیگه. اما قرینه داشتیم بر این تصرف. قرینه ما چیه؟ همون دلیل خاص، همون دلیل خاص. اینو میشه میگن جمع عرفی. و هذا ما یعبر عنه بالجمع عرفی. یه نام دیگه هم ایشون میگه، یا میگه بعضی اینجوری میگن اول جمع مع شاهد، یا بعضی میگن اول جمع مع قرینه، اول جمع مع دلیل، جمع با دلیل، جمع با شاهد، جمع با قرینه. جمع عرفی است. فی مقابل الجمع تبرعی الذي يجمع بين دلیل بین الدلیلین بلا شاهد و قرینه. مثلا مولا بگوید یحرم العصير الانبی، همین مقرا. بعد بگوید لا يحرم العصير العنبي، يحرم العصير العنبي اذا غلا. بعد بگه لا يحرم العصير العنبي اذا غلا. خب ما مثلا بگیم اینجوری جمعش کنیم، بگیم يحرم العصير العنبي اذا غلا، اگر غلیانش با نور مثلا خورشید باشه، با گرمای خورشید باشه. اولی رو گفتم يحرم، لا يحرم گفتم، حالا فرقی که نمیدونم تکرار نشه. یحرم اگر با نور خورشید باشه، لا یحرم اگر با گرمای آتش باشه. اینجوری جمعش کنه. خب جمع میشه، اما این جمع خرج من الجیب فلنرجعه الا اینکه به در نمیخوره. این دلیلی بر این نداریم، یکی قرینه بر دیگری بله نیست. این جمع تبرعی است، جمعی که معیار و استظهار عرفی داشته باشه و طبق ضوابط و قواعد باشد نیست. این بهش میگن جمع تبرعات. من مثال دیگه بارز و شاخص شو زدم. ولی اجل ذالکه یکون الجمع الاول مقبول و الاخر مرفوض. به همین خاطر جمع عرفی مورد قبوله، چون قرینه است دیگه. همیشه عرض کردیم، چون از اول سال ما تکرار کردیم که قرینه همیشه حاکمه بر ذل قرینه است، مقدمه بر ذل قرینه است. اما جمع تبرعی مرفوض برد شده است. و قد بذل الاصولیون جهودهم في اعطاء ضوابط الجمع المقبول وحصروها في العناوين التاليه. آقایان اصولین جهد و تلاش خودشون رو بذل کردن در ایجاد یک ضوابطی برای جمع مقبول و اونها رو در این عناوین منضبط کردن، یکی تخصص، دیگری ورود، دیگری حکومت و تخصیص، و آخری هم تقدیم الازهر على ظاهر. و الیک تعریف تلک العناوین، تعریف این عناوین رو شما بگیر، جزنش مثالهایی رو ما بزنیم. پا انشاءالله باز در کتابهای آتیه پیگیر مباحث دوستان باشن. دلیل پذیرفتنش استظهار عرفی است، با خاطر که یکی بدیه قرینه است بر دیگری، چون قرینه است یکی بر دیگری. تساقط زمانی که تعارض وجود داشته باشه، وقتی یکی به قرینه است بر دیگر اصلا تعارض وجود نداره. اگه ما میگیم تعارض غیر مستقر، این تسامح هست، اصلا تعارض وجود نداره. ما خیال تعارض میگیم. بله؟ دلیل نداریم دیگه. دلالت اما دلیل نداریم حجت نیست دلیل نداریم حرف و تخمین و گمانه این از بتنون عزیزم اولین مورد تخصص خب این خیلی روشنه بحث خاصی هم نداره او اینم خیلی بحث نکنه تخصص خروجه ولی به عناوینش دقت کنید که فرق بین این موارد با هم روشن بشه خروج موضوع یکی از دو دلیل از موضوع دلیل دیگر است حقیقتاً و تکوینن حقیقتاً که ایشون میگن یعنی وجدانن تکوینن که میگن در مقابل تشریعن یعنی ما بدون دخالت شرعی این خروج رو میفهمیم مراد از تکوینن اینه حالا اینا رو عرض میکنم تو مباحث بعدی تو مطالعه دقت کنید با کلمه حقیقتا حکومت خارج میشه با کلمه تکوینا ورود خارج میشه پس اگر موضوع یک دلیل از موضوع دلیل دیگر خارج شد حقیقتا هم خارج شد بالوجدان خارج شد خروجش هم به معونه تعبد شرعی نبود نه تکوینن بود اینو بهش میگیم چی؟ بهش میگیم تخصص مثال بزنم دوستان مثلا میگیم زیدون قائمون بکرون قائمون حالا این مثال ادبی مثلا زیدون قائمون بکرون هم قائمون العالم و انسان و الجاهل و انسان این محموله ها یکیه اما موضوع ها با هم چیه؟ متفاوته از یک دیگر خارجن متباینن این تباینشون تباین حقیقی است ما بلوجدان درک میکنیم عالم جاهل نیست جاهل هم عالم نیست زید عمد است عمرن بله زید نیست دخالت شرعی هم در اینجا در خروج یکی از دیگری وجود نداره مثال شرعیش هم الخمر حرام الخلو بله محضرش رو معلوم میکنم که ایبی نداره حالا محمولش خیلی اثر نداره الخمر حرام الخلو حلال چون تو شرع میخواییم تعارض ایجاد بشه الخمر حلال بله اگر نخواییم تعارض ایجاد بشه باز تخصص وجود داره در مفهوم تخصص فقط موضوع دخالت داره الخمر حرام الخلو حلال محمولا حکم متفاوت هم نزا تعارض ثابت اما چی حل میکنه قضیه رو در اینجا خروج موضوع یکی از دیگری تخصصا به تخصص یکی از دیگری خارجه یعنی خل خمر نیست خمر هم خل نیست حقیقتا هیچ کدام دیگری نیستن تکوینا هم نیستن یعنی که ما میگیم خمر خل نیست آیا تعبد شرعی رو استفاده کردیم میگیم خمر خل نیست یا نه؟ نه دیگه تکوینن حالا با مقایسه با موارد بعد این عناوین بیشتر روشن میشه خب مورد اول خیلی بحثی نبود بحث دوم ورود ورود این مدار عبارتش طویل و زیل است تخصص رو بخوانیم ان اول از تخصص ساعت نداریم یا خب خروج موضوع احد دلیلین عن موضوع دلیل الاخر ببینید خروج موضوع یکی از دلیل از موضوع دلیل دیگر ما به حکم کاری نداریم خروج موضوع یکی از دلیل از موضوع دلیل دیگر حقیقتا و تکوینا یعنی وجدانا بلا به تعبد شرعی تقولنا الخمر حرام و الخلا حرام حلال یکی حرمت یکی حلیت پس تعارض وجود داره اما این تعارض مستقر نیست تعارض مستقر نیست غیر مستقر چرا؟ چون تخصصا موضوع یکی از دیگری خارج خیلی روشنه این تعارض غیر مستقر این بلد باشید در حقیقت اصلا تعارض وجود نداره نگاه اول، نگاه اول هم ممکنه بگیم خیلی از اینا تعارض وجود دارن، در مقام بحث علمی میگیم خب حرمت و حلیت تعارض دارن، ولی در بعضی از آقایان تعبیر تعارض مستقر و غیر مستقر هم ممکنه نداشته باشن. فالمحمولان و امکان ها متنافی هن، محمول ها متنافی هن، ولیکن التنافی بین هما بدوی هن، تعارض تعارض بدویست غیر مستقر هن، یزول به نظر الى تغایر موضوعین، موضوعین متغایر هن، تغایرشون تغایر حقیقیست، یعنی ما بلوجدان درک میکنیم، تغایرشون حقیقی تکوینی هم هست، یعنی تعبد شرعی در اینجا زمینه نشده برای اینکه موضوعی که غیر از دیگری باشه. اسامی الورود. سلام علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ورود یک دلیل بر دلیل دیگر به این معناست که دلیل وارد موضوع دلیل دیگر را که بهش میگیم دلیل مورود حقیقتاً رفع کنه، وجداناً رفع کنه، لکن با عنایتی از جانب شارع مقدس، یعنی دیگه تکویناً نیست، حقیقتاً است اما تکویناً نیست، به گونه ای که اگر این عنایت و تعبد شرعی نباشد دلیل وارد شأنیت رفع موضوع دلیل مورود را ندارد. پس ورود یک دلیل بر دلیل دیگر این است که دلیل وارد موضوع دلیل مورود را حقیقتا رفع میکنه، لکن به معونه تعبد شرعی، که اگر این معونه تعبد شرعی نباشه دلیل وارد صلاحیت و شأنیت رفع موضوع دلیل مورود را نداره. مثال بزنم برای دوستان. مثال اول، تقدم اماره بر اصول، یادتون میاد تقدم استصحاب بر اصول دیگر هم بهشون گفت چیه؟ ورود داره دیگه. چرا؟ چون وقتی استصحاب می اومد موضوع اصول دیگر از بین می رفت، یعنی موضوع اصول دیگر شک بود دیگه، حالا ما توی یک کلمه بخوان همه موضوع ها رو خلاصه کنیم چی بود؟ شک بود. با آمدن استصحاب به حجت شرعی بود اون شک چی می شد؟ از بین می رفت، وجدانن هم از بین می رفت، شک دیگه ما نداشتیم، البته به این معنا که به زمینه تعبد شرعی، یعنی اگر استصحاب رو شارع محضر شما عرض کنم ما را متعبد به حجیت استصحاب نمی کرد این موضوع از بین نمی رفت. مثالی که ایشون می زنن تقدم اماره بر اصول، تقدم اماره بر اصول به عنوان مثال اول. توضیح مطلب چیه؟ موضوع براءت عقلیه، سری دوستان بفرمایید، عدم البیان. موضوع اشتغال، احتمال العقاب. موضوع تخییر، عدم المرجح، همون تفاوت طرفین دیگه، عدم المرجح. خب اگر یک دلیل قطعی اقامه بشه بر حجیت اماره، اماره همینه دیگه، تا دلیل قطعی بر حجیتش اقامه نشود اماره نیست. اگر دلیل قطعی اقامه بشود بر حجیت یک اماره، به وسیله این اماره موضوع اصل عملی مرتفع میشه. چرا؟ چون وقتی که اماره آمد، اماره در مورد شک بیان محسوب میشه، مثلا عدم البیان میره، موضوع براءت میره، براءت عقلیه، براءت شرعی هم همینطور، عدم العلم میره. احتمال عقابی که موضوع قاعده اشتغال و اصل احتیاط است، بفرمایید، از بین میره وقتی اماره قائم میشه و شما مطابق با اماره انجام بدهید، چه این اماره مطابق با واقع باشد چه نباشد، احتمال عقاب برای شما چه منتفی است. اینا رو در بحث اماره مطرح کردیم. اماره حجت است، گفتیم معناش اینه که معذر است و منجز است، احتمال عقاب رو منتفی میکنه، چه مطابق با واقع باشد، منفصل ام چه نباشد. اماره مرجح برای اهدت طرفین است. اگر شما احتمال وجود میده احتمال حرمت هم میده، مجرای تأخیر احتیاط هم ممکن نیست فرضاً، میشه مجرای تأخیر. خب اماره میاد میگه واجبه، این اماره چی محسوب میشه؟ مرجح برای اهدت طرفین. لذا موضوع تأخیر را هم از بین میبرن. لذا اماره که دلیل وارد است حقیقتا موضوع دلیل مورود رو که اصل عملی مرتفع میکنه، لکن رفع موضوع دلیل مورود، رفع موضوع اصول عملیه که دلیل مورود هستن، تکوینیست یا تشریعیست؟ بله تشریعیست، به معونه شرعیست. به عنایت این است که شارع مقدس اماره را به عنوان یک حجت جعل کرد برای ما در این مورد، و الا اگر اماره حجت قرار داده نمی شد از جانب شارع، شایسته نبود ما بگیم اماره مقدمه بر اصول عملی هست. چرا؟ اماره عدم علمه، اصول عملی هم عدم علمه، چه فرق می کنن اینا با هم؟ لیکن اماره را در این فرق محضر شما عقل بکنم که شارع مقدس به عنوان حجت قرار داد، ظن و گمان در او را که نوعی عدم العلم کل علم قرار داد، وقتی شد کل علم مقدم می شود بر اصول عملیه ای که بله لا علم، عدم العلم مقدم می شود بر اصول عملیه. لذا با این تعبد شرعی محضر شما عقل بکنم که اماره حکم علم پیدا می کند، بیان محسوب می شود، مؤمن عقاب محسوب می شود نسبت به براعت و احتیاط، و مرجح یکی از دو طرف می شود نسبت به تخییر. اینو به نظرم خیلی مشکلی نداریم. ببینیم اگر رسیدیم مثال دوم رو هم محضر عزیزان عرض بکنم. اثانی الورود هو رفع احد دلیلین موضوع الدلیل الاخر حقیقتن. ببینید حالا تو مثال بذارید من توضیح بدم. لکن به عنایت من الشارع این حقیقتن دیگه تکوینن نیست بلکه تشریعنه، به عنایتی از جانب شارع. به حیث لولاها لما کان هذا الشأن لما کان له هذا الشأن تتقدم الامار على الاصول بفرمایید عملی. فرود رفع یکی از دو دلیل از موضوع دلیل دیگر را حقیقتا به معونه شرعی، به گونه ای که اگر این محضر شما عرض بکنم که به حیث لولاها، اگر این عنایت شارع نباشد، لولاها رو بزنید به این عنایت شارع، اگر این عنایت شارع نباشد لما کان له هذا الشأن، برای این دلیل وارد چنین شأنی که بخواهد ورود در دلیل مورود پیدا بکند نیست. کتقدم الاماره علی الاصول العملیه میتونی اضافه بکنید و کتقدم الاستصحاب علی الاصول اصول عملیه الاخرى، اصول عملیه دیگر. توضیح ان لكل من الاصول العمليه موضوعا خاص، هر اصل عملی موضوعی داره. مثلا موضوع براءت عقلیه چیه؟ بله عبارت دقت کنن دوستان، عدم البيان. موضوع اشتغال چیه؟ احتمال الرا. موضوع تاخیر چیه؟ عدم مرجعیه. موضوع براءت شرعیه عدم العلم. فاذا قام الدليل القطعي على حجيه الاماره ارتفع بذلك موضوع الامر، اگر دلیل قطعی اقامه شد بر حجیت اماره، خب این اماره در این مورد حجیت است، دلیل قطعی اقامه شد بر اون، موضوع از مرتفع میشه. فتکون الاماره بیانا لمورد الشک، بیان محسوب میشه نسبت به اصل براءت، رافعا لاحتمال العقاب نسبت به اصل اشتغال، مرجحا لاحد الطرفین علی الاخر نسبت به اصل. اما کل ذلك، همه اینها به فهم لدی علی الشارع الحجیت للاماره، همه اینها به فهم چیه؟ حجیت قرار دادن شارع چی رو؟ اماره رو. و هذا هو المراد من قولنا لکن به عنایت الشارع که
که گفتیم به عنایت اشاره، معناش هم میگه اگر این جعل شرعی نباشه به درد نمیخوره. از لولاها اگر عنایت شارع نباشد لکانت الامارت فی عرب الاصول لعدل افادتها العلم کالاصول. خب اماره مثل اصول عملیه افاده علم نمیده که. پس جعل حجیت برای اماره است که او را مقدمه بر اصول میکنه. پس حقیقتا موضوع مرتفع میشه اما تکوینا مرتفع نمیشه، بلکه تشریعا است معونه شرعی میخواد. لکن لما فیضت علیها الحجیه افاضه شده بر او حجیت من جانب الشارع صارت حدت و کیان الاصول لکونها بیانا من الشارع. گردیده است که محضر شما عرض بکنم که تحدید کند کیان اصول را، و محضر شما عرض بکنم که به خاطر اینکه بیانی، خاطر اینکه این اماره بیانی از جانب شارع محسوب میشه، یعنی متعدد کیان اصول را از بین میبرد موضوع اصول را، به خاطر اینکه اینها بیانی از شارع هستند و معمل اقام هستند. اون چند تا نقطه هم بنویسید که و مرجعی هستند برای احد الطرفین نسبت به تأخیر. بذارید من یک توضیح بدم. موضوع اصول عملیه عدم البیان است، احتمال اقام است، درسته؟ احتمال اقام است، عدم ترجیح یکی از دو طرفه. که مقبل همه این موضوعات چیه؟ بله؟ شک. اما چه شکی؟ بله؟ چه شکی؟ شک وجدانی. خب شک وجدانی که اگر دلیل قطعی هم بر حجیتش بیاد با شما شک وجدانی دارید، درسته؟ ببینید شک چیست؟ درسته که شک وجدانی، اما باید زمینه کرد این رو. شکی که ما در فرض این شک تعبد خاصی نداشته باشیم، و الا اگر در فرض اون شک باید تعبد خاص داشته باشیم، اگر در فرض اون شک تعبد خاص داشته. مثلا شما شک داری آیا شرب توتون، شرب توتون حرام است یا نه، اما شک دارید دیگه، درست های احمدی؟ اماره بیاد قائم بشود یا دلیل قطعی بیاد قائم بشود برای اینکه شروط تو حقتون حرامه، که دلیل قطعی نشون، دلیل قطعی شک وجدانی رو از بین میبرد. اماره بیاد قائم بشود که شروطتون حرامه، هنوز شک شما وجدانن باقی است یا نیست؟ بله شک وجدانی باقی است، اما در اینجا چون تعبد شرعی آمده است، شرعا این شک چی شده؟ منتفی. لذا موضوع اصول عملیه طبق این بیان شکیست که ما در قبالش تعبد شرعی نداشته باشیم. خب وقتی شد موضوع اصول عملیه این مطلب، این مطلب چه موضوع اصول عملیه؟ خب در فرض وجود اماره، در فرض وجود اماره حقیقتا، من حقیقتا به چی تعبیر کردم برای شما؟ وجدانن. چون بعضی از بزرگان مثل مرحوم حقیق خویی تعبیر به وجدانن دارن، میخوام اصلا این تعبیر با هم فرق نمیکنه. آیا اگر اماره قائم شد در مورد اصول عملیه، وجدانن موضوع اصل عملی مرتفع میشود یا نمیشود؟ بله میشود، وجدانن مرتفع میشه. ببینید چون موضوع چی بود؟ شکی بود که ما تعبدی در قبالش نداشته باشیم، اینجا تعبد داریم در قبالش، لذا بلوجدان این موضوع از بین میرود دیگه. این چه موضوع است؟ این چیزی که موضوع دل وجدان از بین میره، چون ما در قبالش تعبد داریم. اما این رفع موضوع حقیقتا و وجدانا به معونه و زمینه تعبد شرعی یا تکوینا نه؟ بله به معونه تعبد شرعی. این معنای حقیقتا لا تکوینا، حقیقتا و تشریعا. ببینید خلط دوستان کجاست؟ آیه شمانی این ذهنیت شما دارن کجاست؟ من که میگم وجدانن از بین میرود، فکر میکنید میخوام بگم شک بخو وجدانن از بین میره؟ شک وجدانن از بین نمیره، آنچه موضوع است وجدانن از بین میرود. موضوع چی بود؟ شک. شک با توجه به این که تعبدی در کنارش نداشته باشیم، این آن وقتی که ما تعبد در کنارش داریم از بین میره یا نمیره؟ خیلی روشنه که از بین میرود دیگه، چون تعبد داریم. اینجا گفتیم در صورتی که تعبد نداشته باشیم. دقت کنم بحث تمام کنیم. بسر وقتم گذشت.
دوستان میخوان اگر آماده بشن برای نماز سوالی ندارن تشریف ببرن منم اونجا خدمت بس. سلام علیکم و رحمت الله.
علامت شما